39-98
حکم وضع ایشون رو هم اجمالا خواهیم گفت. در اون جایی که ما گفتیم مسابقات وقتی به وجه غیر قماری واقع میشند، مثل اینکه جایزه‌ای که برای مسابقه قرار داده شده توسط شخص ثالثی تأمین می شود و یا اینکه اساساً جایزه‌ای نداره، مسابقه رقابت هست اما درش برد و باختی نیست، گفتیم این گونه مسابقات به حکم تکلیفی جایزه. اشکال شد که لا سبق یا لا سبق شامل اینها میشه، اون رو جواب دادیم و دوباره تکرارش نمی کنیم. اما جا داره که ما برای جواز این یه مقدار شواهد بیشتری هم به این اضافه بکنیم. یعنی غیر از این که میگیم اصول و عمومات شاملش میشه، غیر از این ادله خاصی هم برای مسابقه جا داره که بیان بشه تا مؤمنین و اهل ایمان از مسابقه دادنها همچنین به فکرشون نباشه که شاید حرام باشه یا شبهه‌ای در دلشون باشه. برای این منظور عرض میکنم که سیره اهل بیت رو نگاه کنیم، سیره انبیا رو نگاه بکنیم. خاندان انبیا، سیره اهل بیت، اینها مملو از این هست که یا خودشان داخل در مسابقاتی بودند و یا اینکه تقریر مسابقات رو داشتند، حتی مسابقات غیر سوارکاری و تیراندازی. در مورد پیامبر اکرم ببینید دیگه، اون سیرش که راجع به وزن برداری عرض شود که پیامبر دید که وزن برداری میکنند و اینها، ضمن اینکه نهی نکرد اما گفت از این برتر کسیه که اشجع الناس من غلب هوا. یعنی همونجا یک فرصتی رو پیامبر، این یک واقعا یک درسیه برای بازی سازها که در لابلای بازی ها اون پیام های خودشون رو، پیام های تربیتی خودشون رو ارائه بدن. یا مثلا در زمان پیامبر کشتیگیری هم قبل از پیامبریش مرسوم بود هم بعدش، ولی هیچ جا نهی نکرده از کشتی گیری. یا مثلا مسابقاتی که بین فرزندان انبیا و فرزندان ائمه، خود ائمه گاهی مشاهده میکردن، خودشون گاهی تشویق میکردن. قصه مسابقه حضرت امام حسن، امام حسین در مورد توسط حضرت فاطمه زهرا که خواست ببینه کدامشون خوش خط هستن، یه مسابقه ای اونجا تعبیه کرد، دونه های تصویر رو ریخت زمین و گفت هرکی جمع کرد بیشتر جمع کرد اون مثلا برنده است. یا مثلا مسابقه ای که بین فرزندان حضرت یعقوب بود، وقتی پیش حضرت یعقوب گفتند، حضرت یعقوب هم نهی نکرد. قرآن هم این رو نهی نکرده، نگن این مربوط به پیامبران بوده، شاید آخر زمان قرآن تغییر داده. نه، قرآن نقل می کند و رد نمی کنه. یه قاعده کلی، قرآن چیزی را از سیره و سنن انبیا وقتی نقل می کند اگر رد نکنه دلیل بر جوازش. این نوعی تقریره، تقریر قرآنه در واقع. اینم جا داره که انسان، من ندیدم در تفسیر حضرت آیت الله جوادی این رو فرمودن بارها، ولی ندیدم توی اصول و فقه این بحث تقریر قرآن رو مطرح کنن. به فکرم رسید که مطلب خوبیه، کسی اگر هنرشو داشته باشه در همین زمینی تحقیقاتی بکنه، که قرآن هم تقریر داره به این بیان که اگر داخل قرآن مطالبی ذکر شده باشه، دستور نداده ها، ذکر شده ولی اونا رد نکرده است، نه نهی ازش کرده، نه توبیخی کرده، نه چیزی، این نشان میدهد که قرآن رو تایید کرده. یا نمونه های این در مورد خود ائمه، گاهی فرزندشون رو به بازی سرگرم میکردن. حالا درسته که اینها نابالغ بودن، اما خودتون میدونید اگر بازی کردن امر حرامی بود که ائمه مشغول نمیکردن فرزندانشون رو به این امر، به امور مباح مشغول میکردن. پس عمده دلیل ما تقریر. البته در مورد سوارکاری لازم نیست ما روایات ذکر کنیم، چون در مورد اون فرض اینه که مدعی هم میگه فقط اونجا جایزه، اونا قبول کردن، اونا خوبه. از این موارد که باید شما بیشتر هم حتی جمع کنید، در میاد که مسابقه لزوماً برای آمادگی نظامی و دفاعی مسلمانان نیست. نکته میخوام بگم، بلکه بسیار نزدیک به ذهن است که مسابقات برای ایجاد نشاط در جامعه هست. همچنان که ائمه بین فرزندانشون و در جامعه هم وجود داشته، اینها نشاطی در بین مردم ایجاد میکنه و نباید، یعنی نکرده اسلام این کار را که نهی کنه، جلو این نشاط را نگرفته، نشاط سالمیه. جالب، اهل سنت که روایت زیادی دارن در این زمینه. حالا ما اون کتابی هم که آقای چیز داره، اونم جا داره که آدم بشه ازش استفاده کنه، آقای سرگرمی منطقه در بحث ارتباط آقای شرف‌الدین داره، اون هم خوبه. منطقه کسی که وارد این مقوله بشه بیشتر از اون میتونه جمع جور کنه در این زمینه. خب این حکم تکلیفیشو بذاریم کنار، بحثی نداریم. بحثی که وارد شده بودیم، بحث دوم بود، حکم وضعی مسابقات، یعنی صحت و لزومش. در مورد صحت و لزوم مسابقات همینجا عرض کنم، مسابقات بحث مسابقات غیر قماری ها دو جور برگزار میشه. یک نوع به صورت عقود برگزار میشه، عقد برگزار میشه، یعنی طرفین با هم دیگه قول و قرار میگذارند، میپذیرند، شرط و شروطی میگذارن، میپذیرند، و یک حالا یا با جایزه است یا بی جایزه. با جایزه که طرف شخص ثالثی اینجا میده، یا بی جایزه. پس یه موقع است به صورت عقدی برگزار. عقدی چیه؟ اینکه طرفین با همدیگه در واقع یک مقاوله‌ای میکنند، با همدیگه یک عهدی، یه شرط و شروطی دارند، این میشه عقد.
مسابقه میشه؟
جان؟
قوام عقد مسابقه به اون سبب حساب بدون جایزه باشه، به سبب در کار میشه؟
چرا؟ اگر سبق باشه که روشنه، اگر سبق نباشه، این با همدیگه ای که قرار میگذارند بازی را شروع کنند، اینها طبیعتا میدونید هر بازی برای خودش یک هزینه هایی داره تا برگزار بشود. طرف حق نداره جا بزنه، لزومن این نیست که چیزی این وسط باشه ببره. همینقدر که شما گفتی منم رفتم به خاطر اینکه شما پذیرفتی با من مسابقه بدی، من مقدماتش رو فراهم کردم. اصلا فرضم میگیریم، حتی فرض میگیریم هیچ زمینه براش نچیدم. اینو برای این میگم که بدونید دلیل ما بر این که میگیم صحیح هست و لازم هست این نیست که یه چیزی این وسط باید باشه. با هم دیگه داشتیم میرفتیم گفتیم آقا یالا مسابقه بدیم. خب شما پذیرفتی سر چی؟ نه سر هیچی، با هم دیگه برای این که تفریحی کرده باشیم اینها. شما پذیرفتی. حالا سوال اینه که آیا این کار ما از جواز گذشتیم دیگه شروع بکنیم صحیح بودنش که روشنه چون من این نداشته صحیحه، ولی آیا لازمم هست؟ یعنی من باید تا آخر بیام با شما مسابقه رو ادامه بدم تا معلوم بشه؟ آخه گاهی دیدید که تو مسابقه طرف میبینه داره میبازه میکشه کنار. آیا لازم من تا آخر برم تا اگه قرار رو معلوم بشه من بازنده هم بازنده میشم؟ بله اینه منظور اینه. اینو ما نرسیدیم بهش، درست نرسیدیم که مسابقه دادن حتما باید رهنی داشته باشه. ادعا کردیم این رو در یه جایی که زیادی اینجوری هست، بله اغلبشون یه چیزی بالاخره میبرن، ولی نه ما نرسیدیم. اتفاقا واژه سبقت نه از جهت لغت این رو میرساند نه از جهت عرف. سابقه فلانون فلانن، یعنی فلانی با فلانی هر کدوم خواست سبقت بگیره از همدیگه، همینقدر. فقط حرف و سبقت گرفتنه. اون که میان یک شرطی میگذارن که چیزی ببرن اون فراتر از یک مسابقه هست. اون الان گفته شده مثلا جایزه هم میگن. اتفاقا شما میبینید شاهدش هم اینه، وقتی میگید مسابقه یکی میگه خب جایزه هم داره، یه موقع است یکی میاد میگه اصلا جایزش چیه. اونی که میگه جایزش چیه چون تو ذهنش این است که اغلب مسابقات خب آخه با جایزه هست، اونی که میگه جایزه داره یا نداره میگه خب برای اینکه مسابقه دوستانه هم داریم، آخه مسابقه دوستانه خلاصه کلام. آیا این صحیح و لزوم داره یا نداره سوال دیگه. همه فعلا این که جایزش چه حکمی داشته باشه بعدن میرسیم. حکم وضعی رو در دو دسته بحث میکنیم. اینو قبلش باید میگفتم. حکم وضعی رو در دو دسته بحث میکنیم. یکی اصل فعل که آیا صحیح و لزوم دارد، صحت و لزوم دارد یا نه، و یکی هم حکم ملکیت و اباحه اون سبق و اون جایزه. فعلا در اینجا هستیم که اون فعل آیا صحت و لزوم داره یا نداره. عرض کردیم اگر به وجه عقدی باشه خب آفو بالعقود میگیرتش، مصداق آفو بالعقود میشه، یک مصداق المؤمنین در شروط هم میشود، هم صحیح میشه. ما میگیم آفو بالعقود هم صحت رو بیان میکنه هم لزوم رو. حالا لزوم رو به دلالت مطابقی و صحت رو به دلالت لازمی، اینو داشته باشید. آفو بالعقود وقتی میگه واجب است به عقودتون وفادار باشید لزوم رو ثابت میکنه. خب لازم که ثابت شد شما بگید دیگه لازمه این لزوم چیه؟ صحت هم هست دیگه، هم گفته صحیح هم گفته تازه باید پایبندم باشی بشه. عقدشه بله، زو گفتیم که شرط فرض گرفتیم الان به صورت عقدیه. نه اون حرف علامه است. برخی گفتن که منظور از آفو بالعقود است، یعنی عقودی که صحیح هستند را پایبند باش. این حرف بعضی هست، این درست نیست. یا برخی مثل علامه حلیه به نظرم میگه عقود رو هر جوری که هستند همون جور بهش پایبند باش، اگه صحیح هست و لازم به لزومش وفادار باش، اگه صحیح هست و جائز به جوازش وفادار باش. اینجوری این قید و قیود زدن ها از این در نمیاد. آفو بالعقود عمومیتی داره، داره میگه این عبارتش خیلی روشنه، میگه هر چیزی که العقود برش صدق بکنه، صدق عنوانی داشته باشه، موضوع آفو قرار میگیره. دلیل اون میشه اصل ثانوی. اصل اولی میگه همه عقود رو پایبند باش، حتی عقود همه رو میگیره، همه یعنی همه. بعدن میاد میگه نه، عقد روی هم حرام است، هم تازه نباید وفادار باشی. عقد فلان مثلا آقا جایز، باطل است عقد، اینا استثناست. پس اصل اولی میگه همه عقود جایزه و لازمه. بذارید اصلا حالا که به اینجا رسید، این اصل در مورد عقود رو من مرتبهش رو بگم اصلا داشته باشید. در مورد عقود ما با چند اصل مواجه هستیم، مراتب اینها رو باید در نظر بگیرید. یک، اصل اولی فساد. اصل اولی فساد این هست که شما میگویید اگر هیچ دلیل قرآنی و روایی در مورد عقود نداشتیم، حکم آن چیه؟ مثلا به اینجا رسیدیم که هیچ کدام از ادله قرآنی شامل یک مورد خاصی نمیشود، اونجا وظیفه چیه؟ به اقتضاء دلیل عقل و به اقتضاء اون ادله معتبر در نزد شرع مقدس میگن آقا این باطل، اصل رقود فساد است، اصل اولی. یعنی چی؟ چند تا دلیل داره. یکیش استصحاب، میگن شما هر عقدی که ببندی شک میکنی، آیا فرض اینه که دلیل قرآنی شاملش نمیشه، دلیل روایی شاملش نشود، یعنی نداریم، شک میکنی آیا این اصل موجب، این عقد موجب نقل و انتقال شد یا نه؟ استصحاب میگه نه، نقل و انتقالی صورت نگرفته. این اصل اولی، یکیش دلیلش همین هست، دلیل استصحاب. این اصل اولی فساده. اینو میگم خوب اشتباه نگیرید که گاهی میگن اصل در عقود صحت یا فساده. بدونید اصل اولی فساده. دو، اصل ثانوی. اصل ثانوی در عقود چیه؟ منظور از اصل ثانوی یعنی اصلی که مفاد ادله و عمومات قرآنی و سنت ما هست. کتاب و سنت در مورد عقود چی گفته؟ در مورد لزوم دیگه بحث نمیشه. وقتی فساد گفت دیگه وجهی نداره بگه که اون فرع دیگه. وقتی که گفتیم فاسده دیگه لزوم معنا نداره که، بله دیگه بحث نمی کنید. وقتی صحیح شد اون موقع باید بپرسی که آقا صحیح هست یا لازم هست یا نه. بعد از اینکه شما گفتید فاسده دیگه سوال پیش نمیاد که آقا لازمه یا نه. نشده دیگه، نشده تمام. خب فاسد یعنی همین دیگه. فاسد چیه؟ فساد رو باید تعریف کنید. فساد یعنی که اثری بر این عقد مترتب نشود. ببینید نقل و انتقال دو جور هست. در بحث مالی ما میگیم نقل و انتقال مالی، در مورد معاهدات یعنی یک نوعی عهدی از ناحیه شما در واقع نسبت به اون آقا ثابت شده باشه. داریم میگیم چیزی ثابت نشده. حالا چون اغلب معاملات نقل و انتقالیه و الا حالا تعبیر ما بگید اتفاقی افتاده یا نه، تأثیری اثری صورت گرفت یا نه، استصحاب میگه نه هیچی صورت نگرفت. این یعنی فساد دیگه. این اصل مثبت نیست. تا نگید آقا این اصل مثبته، یه دفعه یه کسی یقت رو نگیره بگه چی شما دارید میگید آقا اصل این است که اتفاقی نیفتاده، بعد میگید پس فاسد است، همین شد اصل مثبت. جوابش این هست که نه، این اینه در واقع مستصحب ماست، نه اینکه لازمه مستصحب. فساد یعنی چی؟ یعنی عدم ترتب اثر. خب اصل ثانوی چی شد پس؟ اصل ثانوی مفاد ادله و عمومات کتاب و سنته. عمومات کتاب و سنت چی میگه؟ اینجا فرمودن اصل ثانوی صحت در مورد عقود. البته برخی همینجا هم گفتن فسادها. اینجا همین بهتره خیلی فنی تر بگیم، اینجا هم علما دو دستن. بسیاری از علما بر اینند که کلیه عقود صحیح هستن به حکم قرآن و سنت. دلیل قرآنیشون مرحوم علامه حلی شاید اولین کسیه که به این تمسک کرده، آفو بالعقوده. بعد از اونم دیگه بعد از علامه حلی دیگرون هم استناد کردن آفو بالعقود با این توضیح که داشتیم، اینو توضیح میدادیم، برگشتیم گفتیم این اصل رو توضیح بدیم. العقود جمع محلا به اله، جمع محلا به ال عامه، عمومیتش به این صورت فهمید، یعنی من تطبیق میشود که گفته میشود هر چه که عنوان عقد بر اون صادق شود داخل العقود میشود. ملاک شناخت صدق عنوانی چیه؟ بگید. عرفه. ملاک شناخت صدق عنوانی هم عرفه. باید عرف بپذیره که این عقده. هر چیزی را که عرف بگوید عقده، شرع مقدس گفته است باید وفادار باشی. قاعده کلی شد. البته دسته دوم، یعنی گروهی هم هستند که نظرشون چیه؟ نظرشون بر اینه که اون سیده رو ببندید بهتره صدای من بیرون نره. دستی عرض شود که شما هر موقع میایید جا هست اونجا روبرو بشینید بهتره. من هم جهاتی داره که بعدن بهتون میگم. چی؟ اجازه بدید حالا اینا اون هنوز به اون مرحله نرسیدیم، هنوز فعلا دردشو داریم میگیم تا برسیم به اونجا. هر چه که بعد عرفاً عقد گفته بشه اون رو شامل میشود. هر چیزی که عقد گفته بشه آفو دستور میده، میگه کلیه عقود عرفی پس چی شد؟ مصداق این دستور شد، باید وفادار باشید. خب این محدود نشده است به عقود شرعی، نگفته بالعقود شرعیه یک، نگفته بالعقود صحیحه دو، مطلقه و عمومه. مطلق است از این جهت که قید نزده، عام است از این جهت که صیغه صیغه عام دیگه. نه عقد ماده عقد اینجا مقید شده و نه ترکیب و هیئت و صیغه صیغه خاصه، نه صیغه عامه. صیغه عامه، ماده این صیغه هم ببینید که مطلقه. بنابراین همه شرایط دلالت بر عموم صدق میکنه. حالا شما سوال کن بگو آقا عقد عرفی چیه؟ جواب شما میدید، میگید آقا منظور از عقد عرفی عهد مشدده. اینو تو دیگه مکاسب خوندید، اینو برید اونجا نگاه کنید. عهد مشدد چیه؟ عهد مشدد اون عهدی است که طرفینیه، طرفین داره با هم دیگه گره میزنن، یکی بالاخره یک بازخواست کننده ای هست در برابرش. این تشدیدش به اینه، در برابرش عهد مطلق عهده، عهد ابتدایی، در برابرش عهد ابتدایی، شرط ابتدایی. طرف میگه آقا من بنام بر این است، با خودم شرط کردم فلان کار رو بکنم، این شرط ابتدایی. یا وعده، وعده میدهم که فلان کار رو بکنم، اینا عهده ولی عقد نیست. عقد یادتون باشه، عهد مشدد، عهد مشدد هم تشدیدش به این است که طرف دومی داره که پیگیری کنه. نه ایقاعات جزء عقود نیستن. ایقاعات اصلا شما طرف دیگه این انشاء است اولا، ثانیاً مثل عقد، ثانیاً طرف دومی نمیخواد. طرف به محض اینکه انشاء میکند واقع میشه، دیگه طرف دومی نیاز نداره. در عهد خودش، البته در ایقاع این که آیا اون موردی که میخواد این ایقاع در اونجا واقع بشود، ایقاع صورت بگیره، گاهی مربوط به خداست، گاهی مربوط به خلق خداست، این دیگه بستگی داره. بله، مثلا طلاق ایقاع مربوط به خلق خداست، تا میگه انت طالق تمام شد دیگه، طلاق صورت میگیره. با البته شرایط داره ها، اونم برای خودش باید شرایط داشته باشه. مثلا انت طالقی بگوید در زمانی که همسرش در حال حیضه، واقع نمیشه که. انت طالق بگوید بله عرض شود که بدون شاهد باشه، و همسایه. نه حاملش کار نداره، حامله ادش به این است که حمل وضع حمل کنه. بله حالا مثال دیگه قرص. پس این عقدم روشنه که باید به چه معنا باشه. حالا برگردیم به عیناً تو همینجا در بحث مسابقه پیاده کنیم. این دو اصل بود ها. حالا شما میگید آقا عدلمون که میاد گاهی مواردی را مثلا میگه کل ربا حرام و باطل کل اینجوری میگه، اینا چی هن؟ اینا استثناء اصلا از این اصل ثانوی. مرحله سوم مرحله بعد از اصل اولی، بعد از اصل ثانوی مرحله استثناءاته، مرحله اصل خروج از این اصله، موارد خروج از این اصله. موارد خروج از این اصل نیاز به دلیل داره، دلیل خاص میخواد. اینجا عرض کردیم راجع به عفو بلغوت دسته دوم علمای اون یادمون نره تکمیلش کنیم، این یادمون رفت تکمیلش کنیم، علمایی هستن که میگن نه عفو بالعقود منظور فقط عقود شرعیه هست، عقود متعارف در زمان شارع هست، عقود دیگر رو شامل نمیشه. در نتیجه گفتن اصلا عقد فقط همون 5 تا عقد اصلیه، ما دیگه عقد دیگه رو نداریم، بیع داریم، اجاره رو داریم، امثال اینها، انواع بیع ها رو داریم، اجاره رو داریم، صلح رو داریم، اینجور موارد رو ما داریم. و عرض شد که عقودی که جدید هست اونها نه، اونها شامل نمیشه، اونها باطل هستن، کم نیستن. فقهای متقدم ما بیشتر به این تمایل داشتن، فقهای متقدم قبل از علامه و اینها به این نظر داشتن که عقودی که هست اگر چنانچه داخل در عقود شرعیه‌ای که در روایات و آیات اومده نیستند، اینا باطلن. حتی بعضی صریحاً گفتند عقود چی هستند؟ توقیفی هستند. همینجا بگیم اصل سومی هم اینجا داریم. حالا شما به چهارم بگید به عنوان مطلب چهارم، ولی اصل اصل سومه. اصل در عقود عدم توقیفیت است، برخلاف برخی از فقها این رو میگیم. اینو در جای خودش تو اون قراردادهای حالا هم الکترونیکی ما تو مقدمش هم اینا رو بحثارشو داشتیم. یعنی آقا شک میکنیم آقا این عقد جدید هست، اینم صحیحه یا نه، یا عقد فقط همون عقودیه که شارع مقدس تعیین کرده و در زمان شارع بوده. نه، اینو همین که میگیم اصل در عقود عدم توقیفیته، شما اینو یه اصل دیگه هم گاهی میشنوید باز میگید اصل عرفیت عقود است، اصل عرفی بودن عقود. اصل عرفی بودن عقود هم یکی از اصول مهم و معتبری هست که در مورد عقود به دردمون میخوره. اون سه تا رتبه ای بود دیگه، گفتم اینا مطلب اضافه ای، گفتم اینا به عنوان اصل چی نگید، این مطلب اضافه ایه. اون سه تا رتبیه، اول اصل اولی، دوم اصل ثانوی، سوم هم استثناءاته و خروج از اصله. اینا ترتیبیه. اون یکی مطلبی بود که حالا الان چند تا مطلب میگم همینجا فقط بنویسید داشته باشید، بعدها بهش بپردازیم. اصل عدم جزئیت، اصل عدم شرطیت در اجزا و شرایط شرعی، و اصل جزئیت و شرطیت در اجزا و شرایط عرفی. این یه بحثاییه که جون دارم اصلا جای خودش بهش میپردازیم. آره قبلا هم بهش اصل عدم جزئیت و اصل عدم شرطیت در اجزا و شرایط شرعی. یعنی هر جا، یعنی هر جا شک بکنید که فلان چیز شرعاً شرط شده یا نه در فلان عقد، یا آیا جزء هست در فلان عقد یا نه، مثلا لفظ بودن شرط، عربی بودن عقد شرط، حضوری بودن عقد شرط یا نه، اینا رو شرط شرعی اگه شک کردید اصل عدمشه. ولی اگه در شک در اجزا و شرط عرفی کردید، به این معنا شک کردید که آیا فلان چیز از نظر عرف شرط یا نه در فلان عقد، جزء یا نه، در شرطیت یا جزئیتش چی شک کردید، در این گونه موارد اصل شرطیت و جزئیته. چراشو قبلا گفتم، بالا قیاس هم یکتون بگید چرا در اجزا و شرایط شرعی. آفرین، در اجزا و شرایط شرعی عنوان محقق شده، خب در نتیجه اون آفو بالعقود میگیرتش، عنوان محقق شد دیگه، میگه آقا آفو به همین عقد ولو اون شرط باشه یا نباشه، ولی ز اصل عدم شرطیت. ولی در اجزا و شرایط عرفی تا شک میکنید در جزء و شرط عرفی منجر میشود به شک که در عنوان، و در نتیجه نمیتونید دیگه به آفو بالعقود تمسک کنید، چون تمسک به آم در شبهه مصداقیه است، شبهه مصداقیه خود عام که هیچ کی نگفته جایزه. مثل اینکه به شما گفتن علما را اکرام کن، نمیدونی آقا عالمه یا نه، نمیتونی بگی مولا گفته علما را اکرام بکن پس باید اینو اکرام کنم، نمیدونی عالمه یا نه. خب حالا برگردیم رو مسابقه پیاده کنیم تا به اینجا. الان در مورد مسابقه، مسابقه ای که عرض کردیم به صورت عقدی هست، طبق این بیانات باید قشنگ شما بگید آقا هر عقدی چه توش معاوضه و تعامل مالی باشه نباشه، عقد مسابقه چه درش تعامل مالی باشه نباشه، جایزه باشه نباشه، طبق این ادله‌ای که گفتیم چیه؟ لازم هست، صحیح هست و لازم. یعنی چی صحیح هست و لازم؟ یعنی شخصی که وارد مسابقه شد باید تا آخر، پذیرفت مسابقه رو باید تا آخر بره. بله، اما گویا همینجا بگم دلیل خاصی بر برخی از فقهامون در مورد حتی مسابقاتی که برخی از فقهامون در مورد مسابقاتی که راجع به سوارکاری و تیراندازی هست صریحا گفتن که وسط مسابقه طرف میتونه بکشه کنار. این در کتاب سبق رمایی باید بحث بشه در مورد مسابقاتی که اونها گفتن عقدشو صحیح دونستند و لازم دونستند و امثال لازم ندونستند به این معنا. این ما میگیم این بیان دلیل خاصی براش نیست که میتواند کنار بکشه، ولی برخی فقها حکم دادن شاید، شاید منظورشان این است که شخص بگید چیکار میکنه؟ باخت رو میپذیره. وقت گذشت؟ ای بابا بله، از اینو من جمع جورش کنم دیگه، ولی در این حال بر میگردیم از اون بس کلن اینشو بگیم. پس صحیح لازمش بر اساس عقود عموماته، آفو بالعقود یک، المؤمنون در شروطهم دو، اینا شامل میشود. عبدالله یه چیز رو اشاره کردن اینجا جاش بود اشاره کنه، بگه اون المؤمنون در شروطهم راجب شرط ابتدایی رو هم میگیره، که ما میگیم نه هنو فعلا بحثم تو شرط ابتدایی نیست، الان فعلا بنا گذاشتیم برای اینکه عقده. نوع دومش اونجایی که علاوه وجه عقده نیست این موند دیگه، فردا ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین. این چیه؟ اینم ذهب می‌کنم جفتشون با هم. اینا یه فراهانی رو